قسمت نهم، سن جوزف، مرگ کاربونیری. دیروز دوست من متیو کاربونیری را با کاردی که به قلبش فرو کردند به قتل رسانیدند. این قتل در حمام اتفاق افتاد و درست موقعی که متیو کاملا برهنه مشغول استحمام بود و صورتش را مقدار زیادی کف صابون فرا گرفته بود، قاتل بیرحمانه او را به هلاکت رسانید. معمولا عادت داشتیم هنگام دوش گرفتن چاقوی خود را به طور کاملا باز در زیر لباسهایمان قرار بدهیم تا اگر یکی از دشمنان به ما حمله کرد بتوانیم فورا آن را از زیر لباس ها برداریم، ولی آن روز متیو این کار را فراموش کرده و در نتیجه زندگی خود را به خاطر همین غفلت از دست داده بود. قاتل دوست من مردی بود ارمنی که در تمام عمر کارش غیر از ولگردی چیز دیگری نبوده. با اجازه فرمانده و به کمک یک نفر دیگر جنازه متیو را به ساحل بردم و در طول راه ناچار شدم به خاطر سنگینی وزن آن سه بار استراحت کنم. وقتی به ساحل رسیدیم، قطعه سنگی بزرگی را به پاهای متیو بستم و برای اینکه کوسه ها نتوانند سنگ را از بدن او جدا کنند، برای بستن سنگ به جای تناب از یک میله آهنی استفاده کردم. به این ترتیب او به ته دریا می‌رفت و کوسه ها دیگر نمی‌توانستند پیکر بیجانش را قطعه قطعه نمایند. وقتی که صدای ناقوس بلند شد به ساحل رسیدیم. ساعت 6 بعد از ظهر بود و آفتاب نیز در حال غروب بود. سوار قایق شدیم و جنازه متیو را که برای همیشه با زندگی ودا گفته بود درون جعبه مخصوص و بر روی قایق قرار دادیم. دیگر همه چیز برای او تمام شده بود. در مدت کمتر از 10 دقیقه به قسمت عمیق دریا که در فاصله بین رویال و سن جوزف واقع شده بود رسیدیم. به شدت بغضم گرفته بود. ده ها کوسه در حالی که سرهای خود را از آب بیرون آورده بودند در فاصله 400 متری دیده می شدند. این حیوان ها آمده بودند تا طعمه جدید را بین خود تقسیم کنند. خدایا کاری بکن که نتوانند خودشان را به او برسانند. ناگهان پاروها به علامت وداع بلند شد و چند لحظه بعد جنازه سنگین متیو که در داخل گونی پیچیده شده بود بر آب دریا بوسه زد. چقدر وحشتناک بود. جسد تازه داخل آب شده بود و من تصور می‌کردم که فوراً به قعر دریا فرو خواهد رفت، ولی ناگهان چند کوسه، درست خاطرم نیست، 7، 8 و شاید 20 کوسه او را بر روی هوا بلند کردند و حتی قبل از اینکه قایق از آن محل فاصله بگیرد گونی ها را که جسد مدیو در آن پیچیده شده بود قطعه قطعه نمودند. من هرگز نمیتوانم این منظره دلخراش را آنطور که خودم دیدم برای شما تعریف کنم. جسد مدیو به مدت 2 یا 3 ثانیه به طور کامل از آب بیرون آمد و من وقتی دقت کردم دیدم بر روی پیکرش بیش از یک دست باقی نمانده است. سپس جسد در حالی که نصف آن داخل آب بود به طرف قایق پیشروی کرد، ولی ناگهان در میان گردابی که از تجمع کوسه ها به وجود آمده بود برای همیشه ناپدید گردید. کوسه ها از زیر قایق ما عبور کردند و آن را به شدت تکان دادند تا جایی که یکی از سرنشینان قایق نزدیک بود تعادل خود را از دست بدهد و به داخل دریا بیفتد. همه و حتی نگهبانان مثل قطعه سنگی بر جای خود خشک شده بودند و من برای اولین مرتبه احساس کردم که دلم می‌خواهد بمیرم. حتی کم مانده بود که به داخل آب بپرم و برای همیشه از این جهنم خلاص شدم. آرام آرام به ساحل اردوگاه برگشتم. کسی همراه من نبود و من برانکال را بر دوش خود نهاده بودم و غرق در افکار ناراحت کننده تیه تاریخ میکردم. وقتی به محلی که گاو میش من بروتیس به وسیله دانتو مورد حمله قرار گرفته بود رسیدم، توقف کردم و بر روی قطعه سنگی به استراحت پرداختم. شب داشت فرا میرسید و ساعت در حدود 7 بعد از ظهر بود. فقط قسمت مغرب آسمان اندکی روشن بود، ولی پس از چند لحظه آخرین زبانه های آتش سرخ فام خورشید نیز در این قسمت از افق ناپدید گردید و ناگهان همه جا در تاریکی فرو رفت و آنگاه چراغ دریایی مثل نیزه طلایی قلب تاریک آسمان جزیره را شکافت. خب تو خیلی می‌خواستی مراسم قطع رابطه یک مرده رو از این جهان ببینی، ولی این بار این شخص دوست تو بود. تو اونو دیدی، خیلی خوبم دیدی. حالا راضی شدی؟ آیا این روح کنجکاو تو ارضا شد؟ حالا باید قاتل دوستتو نابود کنی. کی؟ امشب؟ چرا امشب؟ امشب خیلی زوده و این مرد هنوز برای مدت چند روز به شدت مواظب خودش میمونه. نباید تو این کار عجله به خرج بدم. راستی روی چند نفر میتونم حساب کنم؟ 4 نفر به اضافه خودم، یعنی 5 نفر. خوبه. این مردو نابود میکنم و بعدم اگه امکان داشته باشه به دیابل میرم. اونجا دیگه احتیاج به ساختن قایق نیست و کافیه 2 تا کیسه نارگیل تهیه کنم و با اونا به داخل دریا بپرم. اونجا ساحل با دریا بیش از 40 کیلومتر فاصله نداره و این راه زیادی نیست. تازه اگه امواج دریا و مسیر حرکت باد با من مخالفت بکنه، این مسافت به 120 کیلومتر افزایش میابه و من خودم میدونم که قادرم این مسافت رو روی کیسه پر از نارگیل تهیه کنم. پس از این افکار مجددا برانکارد را بر دوشم نهادم و به طرف اردوگاه سرازیر شدم. وقتی به مقابل در ورودی اردوگاه رسیدم، با کمال تعجب یکی از نگهبانها تمام جیب‌های مرا جستجو کرد، چیزی که تا آن روز هرگز اتفاق نیفتاده بود، و او پس از چند لحظه موفق شد چاقو را پیدا کند. میخوای منو بکشین؟ چرا منو خل سلا میکنین؟ میدونین که با این عمل منو دارین به کام مرگ میکشونین، ولی بدونین که اگه کسی منو کش مسئول شمایین. هیچ یک از نگهبانها و مردان عرب به این سوال من پاسخی ندادن و بدون اینکه یک کلمه حرف بزنن در سالن را باز کردن و من بلافاصله داخل سالن شدم. ولی اینجا چی دیده نمیشه؟ راستی چرا به جای سه تا لامپ فقط یکی از اونها روشنه؟ هاپی از این ور. این گرانده بود که آستین مرا گرفته بود و میکشید. از سالن سر و صدای همیشگی به گوش نمی رسید و معلوم بود که حادثه ای در شرف وقوع است و یا شاید هم قبلا اتفاق افتاده بود. گرانده، چاقو ازم گرفتن. او گفت تو امشب به اون احتیاجی نداری. به او گفتم چرا؟ یارو ارمنی و رفیقش هر دوتاشون تو مستران. به او گفتم چی کار دارن میکنن؟ او گفت آبی اونا مردن. به او گفتم کی این کارو کرد؟ گرانده گفت خودم. به او گفتم خیلی زود دست به کار شدی، بقیه چی؟ او گفت از دستشون چهار نفر بیشتر باقی نمونده. پولو به من قول مرجونه داده که دست به اقوامی نزنن و منتظر بشن ببینن تو موافقی همینجا موضوع ختمش کنیم یا نه. به او گفتم یه چاقو به من بده. بگیر، مال خودم رو بهت میدم. من همین گوشه منتظر میشم، تو برو با اونا صحبت کن. به طرف اکیپ آنها به راه افتادم. چشمانم در این مدت کوتاه اندکی به فضای نیمه تاریک سالن عادت کرده بود و من وقتی نزد آنها رسیدم توانستم هر چهار نفر آنها را سر پا و در حالی که جلوی ننوهایشان به همدیگر چسبیده بودند به خوبی تشخیص بدم. پولو، میخوای با من حرف بزنی؟ آره. تنها یا پیش رفقات از من چی میخوای؟ برای احتیاط در فاصله یک متر و نیمی آنها ایستادم. چاقو نیز به طور کاملا باز در آستین چپم قرار گرفته بود و من دسته آن را در دست خود میفشردم. خواستم بهت بگم تصور میکنم رفیقت خوب جوری تونست انتقام بگیره. من میدونم که تو بهترین رفیق رو از دست دادی، ولی ما به جای یه نفر دو نفر رو از دست دادیم و عقیده من باید موضوع رو همینجا خاتمه بدیم. عقیده تو چیه؟ به او گفتم پولو، من این پیشنهاد تو رو یه جایی یادداشت میکنم. تنها کاری که ما باید بکنیم اینه که فعلا و تا مدت 8 روز هیچ کدوم از این دو گروه کاری با هم دیگه نداشته باشن. تازه بعد از 8 روز تصمیم کلی رو میگیریم. قبوله؟ او گفت قبوله. بلافاصله از اونجا دور شد. خب چی میگفتن؟ به گرانده گفتم خیال میکنم با کشتن ارمنیا و سانسوسی انتقام خون ماتیو گرفته شده. گالگانی گفت نه. گرانده حرفی نزد و ژان کاستلی به اتفاق لوی گراون اظهار کردن که بهتر است با آنها قرارداد صلح ببندیم. عقیده تو چیه پاپی؟ گفتم اول ببینیم ماتیو کی کشته. اون مرد ارمنی. خیلی خوب، من موافقت کردم و قول دادم که تا 8 روز دیگه دسته ما هیچ گونه اقدامی نکنه. اونا هم همینطور. گالگانی گفت تو نمیخوای انتقام خون ماتیو رو بگیری؟ به او گفتم مرد، انتقام خون ماتیو تا حالا گرفته شده و به خاطر اون دو نفر به قتل رسیده. چرا ما بیخودی دست خودمون به خون دیگران آلوده کنیم؟ او گفت باید ما بفهمیم فقط اونا بودن که توی این ماجرا دست داشتن یا نه. با آنها گفتم شب بخیر همه، معذرت میخوام، میرم اگه تونستم یه کمی بخوابم. احساس کردم که احتیاج دارم تنها باشم، لذا بر روی ننوی خود دراز کشیدم و چند لحظه نگذشته بود که متوجه شدم دستی بر روی تنم لغزید و چاقو را برداشت و بلافاصله صدای زمزمه‌ای به گوشم رسید که میگفت پاپی سعی کن راحت بخوابی، ما به نوبت کشیش میریم. بعد از مدتی که در گردابی از افکار ناراحت کننده دست و پا زدم ناگهان یک نفر گفت خوابی پاپی؟ نه. یکم قهوه میخوای؟ آهو بعدم نمیاد. و بلافاصله بر روی ننو نشستم و ظرف قهوه را با یک سیگار که گرانده برایم روشن کرده بود از دستش گرفتم. ساعت چند گرانده؟ ساعت یکی بعد از نصف شب. نگهبانی رو از نصف شب تحویل گرفتم، ولی چون دیدم تو داری مرتب تکون میخوری فکر کردم حتما خوابت نبرده. به او گفتم حق با توه، مرگ ماتیو حسابی داغونم کرد و بدتر از اون منظره حمله کوسا به جسدش یه لحظه منو راحت نمیذاره. نمیدونی چقدر وحشتناک بود. او گفت نمیتونم حرفی بزنم پاپی، فکر میکنم باید هم همینطوری باشه. به نظرم تو بد کاری کردی که رفتی اونجا. به او گفتم من خیال نمیکردم موضوع ناقوس و کوسا صحت داشته باشه. ضمناً پاهاشو با یه میله آهنی بسته بودم که کوسا نتونن اونو ببرن، ولی تو نمیدونی در عرض چند ثانیه چی بر سر جسد ماتیو بیچاره آوردن.
راستی نگفتی چی کار کردی که تونستی به این زودی شر اون یارو ارمنی و سنلوسیو بکنی؟
او گفت من ته جزیره مشغول کار گذاشتن یه در آهنی بودم که فهمیدم رفیقمون رو کشتن. اون موقع ظهر بود و من به جای اینکه به اردوگاه برم وانمود کردم که میخوام چفت در رو درست کنم. بعدش یه لوله به طول 1 متر برداشتم و دسته قداره و اون لوله رو برای همدیگه نرماده کردم و بعد نزدیکی های ساعت 5 بعد از ظهر بود که به اردوگاه برگشتم. موقع ورود به اردوگاه به نگهبانم گفتم که میله تختم شکسته و به این دلیل میخوام به جای اون از این لوله استفاده کنم. هنوز آفتاب غروب نکرده بود و من قبل از اینکه وارد سالن بشم میله رو تو همون قایم کردم. شب داشت نزدیک میشد. قبل از شروع حضور غیاب اون رو دوباره از تو همون برداشتم و در حالی که رفقا دور و برمو گرفته بودن قداره رو سر اون میله وصلش کردم. حالا اون مرد ارمنی و سانلوسی جلوی ننوهاشون واسطه بودن و پولو هم پشت سرشون قرار گرفته بود. میدونی اون وقت چیکار کردم؟ دیدم درسته که ژان کاستلی و لوی گران خیلی پردلن، ولی هرچی باشه سنی ازشون گذشته و شاید نتونن اونطوری که لازمه دعوا کنن. ضمناً دلم می‌خواست که قبل از رسیدن تو کارشو تموم کنم. ژان و گران هر کدوم یه برای سالن قرار گرفتن و یکی بعد از دیگری چراغا رو خاموش کردن و فقط یه چراغ نفتی اونم درست وسط سالن باقی موند. قبلا دگا یه چراغ قوه بهم داده بود و حالا وقتش بود که از اون استفاده کنم. ژان از جلو و منم از پشت سر اون به جای که اون 3 نفر ایستاده بودن نزدیک شدیم و وقتی کاملا به اونا نزدیک شدیم یه مرتبه ژان چراغ قوه رو روشن کرد و نور اونو انداخت به چشم اونا. یارو ارمنیه که چشمش خیره شده بود دست چپ خودشو برد بالا تا جلوی چشماشو بگیره که منم معطلش نکردم و با نیزم گردنشو سوراخ کردم. سان لوسی هم که به نوبه خودش چشمش خیره شده بود خواست چاقوی خودشو بیاره بیرون که مجالش ندادن و نیزه رو توی تن لشش فرو کردن. پولو وقتی دید اوضاع خیته خودشو انداخت زیر ننوها و زیر اونا قایم شد. چون دیگه جان چراغشو خاموش کرده بود از تعقیب پولو دست کشیدن و اونو همونجا زیر ننوهاش ول کردن و اینجوری شد که تونست نجات پیدا کنه. به اون گفتن خب بعد کی اونا رو برد تو مسترا؟ او گفت نمیدونم ولی تصور میکنم رفقاشون اونا رو به اونجا بردن که پلانها رو از توی شکمشون در بیارن. به او گفتم ولی گمون کنم اونجا از خوناشون یه مرداب به وجود اومده باشه. او گفت اونا رفیق ما رو در حال که جلوی چشمش رو کف صابون گرفته بود کشتن، ولی من در عوض اونا رو زیر نور خیره کننده چراغ قوه به درک واصل کردم. حالا دیگه بی حساب شدیم. عقیده تو چیه پاپی؟ به او گفتم تو کاملا حق داشتی و از اینکه به این صورت انتقام خون رفیقمون رو گرفتی و علاوه بر این نذاشتی من تو این کار دخالت کنم ازت یه دنیا متشکرم. او به من گفت حرفشو نزن، من وظیفه‌مو انجام دادم. تو تا حالا خیلی ناراحتی کشیدی و دلت میخواد هرچی زودتر آزاد بشی، پس من باید این کارو به آخر میرسوندم. آه متشکرم گرانده. آره من میخوام هرچی زودتر که ممکنه آزاد بشم. ضمناً میل دارم که به من کمک کنی، بلکه این قاعده همینجا ختم بشه. پولو هرگز نمیتونست به این کار دست داشته باشه چون خودش ابوبابا اونو بهتر از همه میدونست. او گفت منم مثل تو فکر میکنم و فقط گالگانی عقیده داره که همه اونا مقصرن. او گفتم صبر کن ببینیم ساعت 6 صبح چه اتفاقی میفته. من امروز سر کار نمیرم و ما نمود میکنم که مریضم. دلم میخواد ببینم عاقبت این کار به کجا کشیده میشه. ساعت 5 صبح بود که نگهبان ساختمان به ما نزدیک شد و گفت بچه ها بقیل شما بهتر نیست نگهبونا رو صدا کنم؟ همین الان تو مسترا با 2 تا جسد روبرو شدم. گرانده در جواب این نگهبان پیر گفت چطور؟ 2 تا جسد تو مسترا؟ چند ساعته که اونجان؟ پیرمرد گفت به زودی میفهمیم. من از ساعت 6 بعد از ظهر خوابیده بودم و حالا که رفتم اونجا دستشویی کنم پام تو یه مرداب پر از ماده لزج ریز خورد و در نتیجه سر و صورتم شکست. وقتی فندکم رو روشن کردن چشمم به مقدار زیادی خون و بعدش هم به اون 2 تا مرده افتاد. گرانده گفت صداشون کن الان همه چی معلوم میشه. پیرمرد فریاد زد
نگهبونا نگهبونا.
نگهبان گفت
چرا انقدر داد میزنی پیرمرد قرقرو؟ ساختمونت آتیش گرفته؟
نه رئیس، تو مسترا 2 تا جسد افتاده. نگهبان گفت مثلا توقع داری چیکار کنم؟ دوباره زندهشون کنم؟ حالا ساعت 5:30، ساعت 6 همه چی معلوم میشه. تا اون موقع نذار کسی به مسترا نزدیک بشه.
پیرمرد گفت این حرفی که میزنی عملی نیست، مخصوصا تو این ساعت که هر کی از خواب بلند میشه میخواد دستشویی کنه.
نگهبان گفت راست میگی، صبر کن برم موضوع به رئیس نگهبونا اطلاع بدم. او رفت و بلافاصله به اتفاق رئیس نگهبانها و 2 نفر نگهبان دیگر مراجعه کرد. همه تصور کردند آنها میخواهند داخل سالن بشوند، ولی برخلاف انتظار عموم آنها وقتی به پشت در آهنی رسیدند توقف کردند. یکی از آنها گفت
تو میگی که توی مسترا 2 تا مرده دیدی؟
بله رئیس.
از ساعت چند اونجا بودن؟
نمیدونم، وقتی رفتم ادرار کنم اونا رو اونجا دیدم.
کیا هستن؟
نمیدونم.
خیلی خب پیرمرد خرف، الان من بهت میگم یکی از اونا یه ارمنیه، برو خودت ببین.
در حقیقت بهتره بگیم یه ارمنی با سان لوسی، هر دو.
خیلی خوب، فعلا منتظر مراسم حضور غیاب میشیم.
و بعد از گفتن این جمله ها از آنجا دور شدند. ساعت 6 صبح اولین زنگ به صدا درآمد و بلافاصله در سالن باز شد و دو نفر مأمور تقسیم قهوه و به دنبال آنها مأمورین تقسیم نان داخل سالن شدند. ساعت 6:30 صبح صدای زنگ دوم بلند شد. آفتاب طلوع کرده بود و ردپای کسانی که در شب گذشته بر روی خون داخل مستراح قدم نهاده بودند در قسمت راهرو و سالن مثل مهرهای قرمزی به چشم می‌خورد. دیگر آفتاب کاملا طلوع کرده بود که دو نفر فرمانده به اتفاق دکتر و 8 نفر نگهبان داخل سالن شدند.
همه لخشن و جلوی تختشون بایستن. اینجا حقیقتا شبیه یه سلاخونه شده. همه جا پر خونه.
فرمانده دوم اولین نفری بود که داخل مستراح شد و چند لحظه بعد در حالی که رنگش مثل گچ سفید شده بود از آنجا بیرون آمد.
تقریبا میشه گفت گلوشو بریدن. یعنی نه کسی چیزی دیده نه کسی صدایی شنیده؟
سکوت مطلق. او ادامه داد:
پیرمرد، تو مگه نگهبان سالن نیستی؟ دکتر تقریبا چند ساعته که اونا مردن؟
دکتر گفت: بین 8 تا 10 ساعت. رئیس دوباره ادامه داد:
و تو ساعت 5 صبح اونا رو دیدی؟ تو اون موقع چیزی ندیدی یا صدایی نشیدی؟
پیرمرد گفت:
نه، چون گوشام سنگینه و چشمام تقریبا جایی نمیبینه. خب حالیتون شد؟ اینم شانسی بود که ساعت 5 صبح برای ادرار کردن از خواب بیدار شدم، چون معمولا وقتی ساعت 6 بخوابم دیگه بیدار نمیشم مگه با صدای زنگ که صبحا بلند میشه.
فرمانده در جواب او با لحنی جدی گفت:
حق با توئه، این فقط شانسی بوده. حتی برای ماها که از نگهبان گرفته تا زندانیان همه راحت میگیریم میخوابیم. برانکارد بیاریم و جسدا رو ببریم تو آمفی‌تئاتر. دکتر دلم میخواد اونا رو تشریح کنیم، ولی شماها همتون همینطور لخت مادرزار یک به یک برین توی حیات.
هر یک از زندانیان نزد فرمانده و دکتر رفتن و دکتر همه جای بدنشون رو مورد معاینه و بررسی قرار داد. بر روی بدن هیچ یک از آنها جراحتی دیده نمیشد، ولی قطرات خونی که موقع رفتن به مستراح به سر و بدنشون پاشیده شده بود هنوز به چشم میخورد. هنگامی که نوبت به من و گراندو و گالگانی رسید، معاینه و بررسی به طور خیلی دقیق‌تر و طولانی‌تر انجام گرفت.
پاپیون، جاتون کجاست؟
و پس از اینکه تمام وسایلم را جستجو کردن پرسیدند:
چاقوتون چطور شده؟
به او گفتم: چاقوم ساعت 7 بعد از ظهر نگهبان دمه در ازم گرفت. نگهبان گفت:
راست میگه. گرانده، این چاقوم مال شماست؟
گرانده گفت:
آه بله، خب وقتی تو قسمت منه پس حتما با مال من باشه.
او چاقو را به دقت مورد بررسی قرار داد، ولی مشاهده کرد که کوچکترین لکه‌ای بر روی آن دیده نمی‌شود و مثل یک سکه کاملا نو برق می‌زند. دکتر از مستراح خارج شد و گفت:
چاقویی که با اون سر این دو نفر رو بریدن در حقیقت یک قداره دولبه بوده و معلوم میشه قاتل اونها رو به حالت ایستاده به قتل رسونده. موضوع خود پیچیده است، چون یه زندانی نمیذاره مثل یه گوسفند سرشو ببرن، حتی بدون اینکه از خودش دفاع کنه. عجیب اینه که هیچ کس هم زخمی نشده.
رئیس گفت:
خودتون هم این موضوع به خوبی دیدین، حتی کسی هم خراش بر نداشته. این دو نفر آدمای خطرناکی بودن؟
خیلی هم شدید دکتر، و مسلم میدونم کسی که کاربونیری و دیروز ساعت 9 صبح توی همون کشت اون مرد ارمنی بوده. فرمانده گفت:
ترتیب کارا رو بدین، ضمناً چاقو گراندو هم نگه دارین. حالا غیر از اونایی که مریضن بقیه برن سر کار. پاپیون، تو مریضی؟
بله فرمانده.
او گفت: شما خیلی فوری انتقام خون رفیقتون رو گرفتین. من زیاد احمق نیستم، ولی بدبختانه مدارک کافی در اختیارم نیست و هیچ وقت هم نمیتونه باشه. باز هم کسی حاضر نشد این معما رو فاش کنه ها، ولی اگه کسی از بین شما حاضر بشه پرده از روی این دو جنایت برداره، قول میدم که بفرستمش بره گراندتره.
سکوت مطلق. تمام دارودسته مرد ارمنی جز بیماران درآمدند. با مشاهده این وضع، گرانده، گالگانی، ژان کاستی و لوی گراوند در دقایق آخر موفق شدند وانه او به بیماری کنند. چند لحظه بعد سالن از 120 نفر زندانی خالی شد و فقط کسانی که در آنجا باقی ماندند عبارت بودند از 4 نفر از دارودسته مرد ارمنی و 5 نفر از دارودسته ما، به اضافه ساعت ساز، نگهبان ساختمان که به خاطر پاک کردن خون کف سالن مرتب داشت غر می‌زد، و بالاخره 2 یا 3 نفر زندانی دیگر که یکی از آنها مردی بود آلزاسی به اسم سیلون کبیر. این مرد دوستی نداشت و کاملا تنها زندگی می‌کرد. او را به خاطر جرمی که به نظر همه خیلی رشادت می‌خواست محکوم به 20 سال زندان کرده بودند. ماجرا از این قرار بود که او به تنهایی به قطار پست سری و سیل پاریس بروکسل حمله می‌کند و پس از اینکه 2 نفر نگهبان‌ها را از پا در می‌آورد، تمام بسته‌های پستی را از داخل واگن به همدستان خود که در مسیر خط آهن قرار گرفته بودند پرتاب می‌کند و خلاصه می‌تواند با این عمل متعورانه پول خوبی به چنگ بیاورد. سیلون وقتی مشاهده کرد که این دو گروه هر یک در گوشه‌ای مخفیانه مشغول گفت‌وشنود هستند، بدون اینکه اطلاع داشته باشد موقتا تصمیم گرفتیم بر علیه همدیگر اقدامی نکنیم، رو به ماها کرد و گفت: امیدوارم که نخواسته باشین پیش سه نفر نگهبان مسلح با هم دیگه دعوا کنین.
کالگانی در جواب او گفت امروز نه، ولی بعدن چرا؟
ناگهان پلو به حرف آمد و اصرار داشت چرا بعدن؟ مگه نشینی که گفت کار امروز به فردا مفکن؟ ولی من به شخصی معتقدم که نباید بی خودی شیکم هم دیگر رو پاره کنیم. تو چی میگی پاپیون؟
به او گفتم فقط یه سوال ازت میکنم، وقتی یارو ارمنیه میخواست به این کار دست بزنه تو توی جریان بودی یا نه؟
او گفت قول مردونه بهت میدم پاپی که من کوچیکترین اطلاعی نداشتم. حالا میخوای چی بگم؟ حتی اگه ارمنیه کشته نشده بود نمیدونم چجوری باید این جریان رو باور میکردم.
گرانده اظهار داشت
حالا اگه واقعا موضوع این شکلیه چرا برای همیشه اونو کنار نذاریم؟
فلان گفت
ما موافقیم، حالا بیاین دست همدیگر رو فشار بدیم و دیگه از این ماجرای اسفناک حرفی به میون نیاریم.
گرانده گفت باشه.
سیلون گفت منو به عنوان شاهد قبول کنیم، دلم میخواد این موضوع هر چی زودتر فیصله پیدا کنه.
گفتم دیگه حرفی دربارش نمیزنیم.
وقتی ساعت 6 بعد از ظهر ناقوس به صدا در آمد، هر چه سعی کردم نتوانستم از بیاد آوردن خاطره تلخ روز گذشته خودداری کنم. نصف بدن دوستم از آب بیرون آمده و به طرف قایق می آمد. این صحنه حتی پس از گذشت 24 ساعت به قدری واضح و روشن بود که قلبم به شدت گرفت و حتی آرزو کردم که دیگر آن ارمنی و سان لوسی را مثل او به دهان کوسان نیندازم. کالگانی سکوت کرده بود و به خوبی می دانست چه بر سر کاربونیری آمده است. او در حالی که به پاهایش که مانند پاندول ساعت از ننو آویزان بود خیره شده بود، در عالم خیال به دودست ها می نگریست. 10 دقیقه بعد کالگانی رو به من کرد و گفت آرزو می کنم هیچ کدوم از قطعات بدن این ارمنی پوفیوس تو شکم کوسه‌ای که ماتیو رو خورده بود نره، چون خیلی احمقانه است که دو نفر تو زندگی اینقدر با هم دیگه فاصله داشته باشن ولی بعد از مرگ گوشت بدنشون تو شکم یک کوسه کنار هم دیگه قرار بگیره.
از دست دادن دوست نجیب و مهربان من در زندگی نکبتبار من یک خلأ دیگر به وجود آورد و من هر روز با خود فکر می‌کردم چگونه می‌توانم رایال را هر چه زودتر ترک کنم.
فرار دیوانگان.
به خاطر جنگ و تشدید مجازات زندانیان فراری دیگه کسی جرأت نمی‌کنه به فکر فرار بیفته، اینطور نیست سالویدیا؟
من و مرد ایتالیایی پلانتلا پس از اینکه اخبار و مقررات جدید را راجع به امر فرار مطالعه کرده بودیم، اکنون زیر رخشوی خانه مشغول گفتگو بودیم. به او گفتم فقط موضوع محکوم به اعدام شده که جلوی منو گرفته، تو چی؟
او گفت پاپیون من دیگه نمیتونم اینجا رو تحمل کنم و مجبورم به هر قیمتی که شده فرار کنم. حالا هر اتفاقی که میخواد بذار بیفته. تقاضا کردم تو دیوونه خونه کاری بهم بدن، چون شنیدم که اونجا تو انبار آذوقه‌شون 2 تا بشکه بزرگ 205 لیتری هستش که جون میده برای ساختن یه قایق. یکی از این بشکه‌ها پر از روغن زیتونه، اون یکی دیگه هم پر سرکه است. اونطور که تعریف میکنم اگه این 2 تا بشکه رو محکم به هم دیگه ببندی دیگه سوار کردنشون از هم به هیچ وجه امکان نداره. من خیال میکنم یه جوری بشه به گراندتره رفت، میدونی در قسمت خارج دیوونه خونه پای دیوارها نگهبان نذاشتن و تنها نگهبان قسمت داخل هم یه کمک پرستاره که کارش مراقبت از وضع رفتار مریضاست. چرا تو نمیخوای بیای اونجا
به عنوان پرستار؟
نه این غیر ممکنه پاپیون، وضع نگهبانی و شرایط دور بودنش از اردوگاه باعث میشه از فرستادن تو به اونجا خودداری کنن. تنها کاری که میتونی بکنی اینه که خودت به دیوونگی بزنی.
به او گفتم
این خیلی کار مشکلیه سالویدیا، وقتی یک دکتر تو رو جز دیوونه ها میذاره به تو این اختیار رو میده که هر کاری که خواستی انجام بدی. حساب کردی که برای یک دکتر امضا کردن یه همچین گواهی چقدر گرون تمام میشه؟ وقتی رو دیوونگی تو سر گذاشتن اون وقت دیگه تو آزادی به هر کاری که خواستی دست بزنی، مثلا نگهبان رو با زنش به قتل برسونی، یه بچه رو سر به نیست کنی، یه دست به فرار بزنی، حتی بدون که کسی بتونه تو رو به خاطر این کارات مجازات بکنه. تنها کاری که از دستشون برمیاد اینه که تو رو بندازن توی سلول و دست و پاتو ببندن. تازه این مجازات هم چند وقت بیشتر دووم پیدا نمی‌کنه و بعدش مجبور میشن اونو کاهش بدن. نتیجه تو به خاطر هیچ کاری حتی فرار مجازات نمیشی. پاپیون من بهت اعتماد می‌کنم و دلم می‌خواد بتونستیم با هم دیگه فرار کنیم، ولی این کار با وانمود کردن به دیوونگی رو از من نخواه، چون به صورت یه پرستار بیشتر میتونم در لحظات حساس به دردت بخورم تو به صورت یه دیوونه. میدونم زندگی کردن یه نفر سالم وسط اون همه دیوونه کار خیلی خطرناکیه، ولی خب دیگه چاره دیگه نیست.
به او گفتم رومئو تو فعلا خودت رو به بیمارستان برسون، منم سعی میکنم یه کاری از خودم نشون بدم که دکتر خیال کنه دیوونه شدم. اتفاقا این فکر بدی نیست که دکتر منو از همه مسئولیت مبرا بدونه.
کم کم شروع به بررسی اوضاع کردم.
متاسفانه در این مورد کتابی در کتابخانه زندان وجود نداشت که اطلاعات لازم را در مورد این بیماری از آن کسب کنم. لذا سعی کردم به وسیله تماس دائم با کسانی که قبلا کم و بیش دچار این بیماری شده بودند فنون کار را یاد بگیرم و سرانجام
پس از مطالعات زیاد به این نتیجه کلی رسیدم که اولاً کلیه دیوانه‌ها از ناراحتی مغزی رنج می‌برند. ثانیاً غالباً یک تنین دائم گوش آنها را آزار می‌دهد. ثالثاً چون خیلی عصبانی هستند نمی‌توانند مدت زیادی در یک جا ساکن باشند و ناراحتی‌های عصبی باعث می‌شود که گهگاه به شدت از جا بپرند. حالا مجبور بودم کاری کنم که به وجود این عوارض در من پی ببرند. البته اعمال جنون‌آمیز من نبایستی با گذشتن از حد معینی دکتر را وادار می‌کرد که در مورد من به عنوان یک دیوانه خطرناک شرایط سنگینی از قبیل بستن دست و پا، مراقبت شدید، حذف برنامه غذایی، تزریق برمور و غیره قائل شود. در اینجا به یک مطلب باید توجه داشت. چرا و به چه دلیل من بایستی تظاهر به داشتن جنون می‌کردم؟ و چون دکتر نمی‌توانست جواب منطقی برای این سوال پیدا کند، لذا موفقیت من در اجرای این نقش قطعی بود. البته من هم پیش خودم دلایلی برای این حالت جنون تراشیده بودم. مرا به دیابل منتقل نمی کردن و من هم نمی توانستم بعد از کشته شدن دوستم متیو اردوگاه را تحمل نمایم. از طرف دیگر باید کاری می کردم که دیگران اعمال غیرعادی در من مشاهده نمایند و به همین دلیل مجبور بودم در داخل سالن چند بار به این قبیل تظاهرات دست بزنم. به این ترتیب رئیس ساختمان موضوع را با نگهبان در میان می‌گذاشت و او نیز فوراً مرا برای معاینه نزد دکتر می‌فرستاد. دو سه روز بود که نمی‌خوابیدم. نه سر و صورتم را می‌شستم، نه اصلاح می‌کردم. غذا خیلی کم می‌خوردم و سعی می‌کردم نخوابم. روزی به زندانی بغل دستی خود گفتم که چرا عکسی را که داخل وسایلم بوده برداشته است، عکسی که هرگز وجود نداشت. و او پس از اینکه چندین بار به خدای خود سوگند خورد که این کار را نکرده است، عاقبت مجبور شد با ناراحتی جای خود را تغییر دهد. اغلب ظرف سوپ را قبل از تقسیم در گوشه‌ای از سالن قرار می‌دادند و من یک بار از این فرصت استفاده کرده و به داخل آن ادرار کردم. اطرافیان کم و بیش از این عمل به حیرت افتادند، ولی کسی در این مورد حرفی به زبان نیاورد و در این میان فقط دوستم گرانده بود که مرا به کناری کشید و گفت: هاپی، چرا این کارو کردی؟ به او گفتم: برای اینکه یادشون رفته بود توش نمک بریزن. و بلافاصله بدون اینکه توجه دیگران را به خود داشته باشم، ظرف خود را در اختیار رئیس ساختمان گذاشتم که برای من سوپ بدهد. آنگاه در میان سکوتی سنگین و در مقابل چشمان از حلقه درآمده سایرین، سوپی را که به من داده شده بود سر کشیدم. این دو عمل باعث شد آن روز صبح بدون اینکه خودم چیزی گفته باشم، مرا نزد طبیب بفرستند.
چطوری دکتر؟ خوبی یا نه؟
این سوال را چند مرتبه پشت سرم تکرار کردم. دکتر ابتدا با حالتی بهت‌زده به من نگاه کرد و پس از چند لحظه گفت: آره خوبم. تو خوبی؟ چیه، مریضی؟
نه.
او گفت: خب پس برای چی اومدی پیش من؟ به او گفتم:
هیچی، اونا بهم گفتن که مریضم و حالا خوشحالم از اینکه میبینمت. درست نگفتن؟
خداحافظ.
صبر کن پاپیون، اونجا روبروی من بشین و به من نگاه کن.
آنگاه دکتر با یک چراغ که یک رشته باریک نور از آن خارج میشد چشمهایم را مورد معاینه قرار داد. به او گفتم:
دوکی، فکر نمی‌کنم تونسته باشی چیزی که دنبالش می‌گشتی گیر بیاری، چون نورت زیاد قوی نبود، ولی با وجود این خیال می‌کنم این چیزایی دستگیر شده باشه. اینطور نیست؟ بگو ببینم اونا رو تونستی ببینی؟
او گفت: چیو؟
به او گفتم: مسخره بازی نیار، تو دکتر یا اینکه دامپزشکی؟ لابد نمی‌خوای بهم بگی قبل از اینکه بتونی اونا رو ببینی قایم شدن، یا نمی‌خوای حقیقتو بهم بگی، یا اینکه فکر می‌کنی من خیلی احمقم؟
دکتر گفت: آره، نمی‌خواستم اونو بهت بگم، ولی با وجود این هنوز وقت دارم که بتونم خوب اونها رو ببینم.
دکتر، تو داری با خونسردی کامل که مخصوص اهالی این مستعمره است به من دروغ میگی، چون تو هیچ چی نتونستی ببینی. چیزی که من خیال میکردم تو منبالش میگردی سه لکه سیاه رنگیه که توی چشم چپم وجود داره. من فقط هنگامی که به خلع نگاه میکنم یا اینکه چیزی میخونم میتونم اونها رو ببینم، ولی بدبختانه هر وقت آینه رو برمیدارم که خوب نگاهشون کنم فوراً ناپدید میشن.
دکتر گفت:
بسترش کنین، اونو فوراً ببرید و دیگه نذارین تو اردوگاه برگرده. پاپیون، تو به من گفتی که مریض نیستی، آره؟ شایدم راست میگی، ولی من احساس میکنم که تو خیلی خسته به نظر میرسی. حالا میخوام چند روزی بفرستم تو بیمارستان استراحت کنی. خودت هم مایلی یا نه؟
به او گفتم: ناراحتم نمیکنه. بیمارستان و اردوگاه هر دو تو این جزیره قرار گرفتن و برای من علی‌السویه‌اند.
اولین قدم با موفقیت برداشته شد و در نتیجه نیم ساعت بعد خود را در یکی از سلولهای بیمارستان بر روی تختی که ملافه‌های تمیزی داشت تنها یافتم. بر درب این سلول مقوایی دیده میشد که بر روی آن نوشته شده بود تحت نظر، و من با این ترتیب وارد دنیای دیوانه ها شدم. دکتر مرا هر روز معاینه میکرد و هنگام معاینه که اغلب مدتی طول میکشید، من و او به طور کاملا مؤدب و توأم با مهربانی با همدیگر به گفتگو میپرداختیم. احساس میکردم از دیدن حالات من دچار ناراحتی شده است، ولی هنوز کاملا متقاعد نشده بود و من مجبور بودم که به او اطلاع بدم پشت گردنم به شدت درد می‌کند و این اولین عارضه جنون محسوب می‌شد.
حالت خوبه پاپیون؟ خوب خوابیدی؟ او بله دکتر، تقریبا حالم خوبه، ولی نمیدونم پشت دیوار سلول من این یه تلمبه آبه یا یه چیز دیگه که صدا شب تا صبح ناراحتم میکنه. حتی میتونم بگم انعکاسش پشت گردنم داخل مغزم میشه و صدایی مثل پان پان مرتبا آزارم میده. حالا میخواستم ازتون خواهش کنم که سلول منو عوض کنید.
دکتر رو به نگهبان کرد و آهسته پرسید: اونجا تلمبه گذاشین؟
نگهبان با تکان دادن سر به او جواب منفی داد.
نگهبان: سلولشو عوض کنید. دلت میخواد کجا بری؟
به او گفتم: هر چی از این تلمبه لعنتی دورتر باشن بهتره. مثلا ته همین راه رو. متشکرم دکتر. پس از اینکه در سلول بسته شد و من مجددا تنها ماندم، احساس کردم که یک ندای باطنی به من میگوید کسی مواظب توست. این شخص غیر از دکتر کسی دیگری نمیتوانست باشد، چون من صدای قدمهایش را که دلیل رفتنش باشد نشیده بودم. فوراً مچهایم را گره کردم و در حالی که آنها را به شدت به دیواری که در پشت آن تلمبه خیالی قرار داشت میکوبیدم فریاد کشیدم و به صدای بلندی گفتم:
بس کن، بس کن این صدای لعنتی، به چقدر میخوای به این باغ گردو آب بدی؟
و سپس بر روی تخت افتادم و سرم را زیر بالش مخفی کردم. بلافاصله صدای قدمهایی که از آنجا دور میشد به گوشم رسید. نتیجه این فضول دکتر بود. بعد از ظهر آن روز دو نفر نگهبان به اتفاق دو پرستار به سراغ من آمدند و مرا به سلولی که ته راه را قرار گرفته بود منتقل کردند. دو روز بعد عارضه دوم ظاهر شد. تنین مداوم در گوشها. دکتر گفت: چطوری پاپیون؟ کتابی که برات فرستاده بودم رو تموم کردی؟ به او گفتم: نه، هنوز نخوندمش. امروز داشتم با یه مگه از یه پشه که مدتی تو گوشم رونه کرده کلنجا میرفتم و میخواستم خفش کنم. حتی متوسل به چپوندن یه تیکه کهنه تو گوشم شدم، ولی بازم نتیجه‌ای نداشت و صدای بالای لعنتیش حتی یه لحظه هم قطع نمیشه. زین 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 دیگه داره کلافم میکنه. تو چی فکر میکنی دکتر؟ فکر میکنم اگه نتونستم خفش کنم لااقل میتونم غرقش کنم. تو چی میگی؟
لاینقدر مشغول حرف زدن بودم و دکتر نیز چیزهایی بر روی کاغذ یادداشت میکرد. آنگاه پس از اینکه دستم را در دست خود گرفت و چند لحظه مستقیما به چشمهایم نگاه کرد گفت:
آره رفیق پاپیون، الان غرقشون میکنیم. شاتال بگو گوشاشو شستشو بدن.
هر روز این صحنه با اندکی اختلاف تکرار میشد، ولی دکتر هنوز حاضر نشده بود که مرا روانه بیمارستان نماید، تا اینکه روزی شاتال از فرصتی که هنگام تزریق برمور به وی دست داده بود استفاده کرد و گفت: فعلا که همه چی رو به راهه و دکترم نمیدونه چی کار بکنه، ولی فکر نمیکنم به این زودیا بخواد تو رو به تیمارستان بفرسته. اگه میخوای زودتر تصمیم بگیره وانمود کن که داری یواش یواش خطرناک میشی.
حالت خوبه پاپیون؟
این صدای دکتر بود که به اتفاق نگهبانهای پرستار و شاتال به دیدن من آمده بود و در حالی که در سلول را باز میکرد با لحنی محبت آمیز به من سلام کرد. به او گفتم:
بس کن دکتر، تو خودت میدونی که حالم خوب نیست. یواش یواش دارم به این نتیجه میرسم که تو با کسی که داره منو شکنجه میده هم دستی میکنی.
او گفت: کی تو رو شکنجه میده؟ کی؟ چجوری؟
به او گفتم: دکتر اول بگو ببینم تو اطلاعاتی در مورد کارهای دکتر آرسنوال داری یا نه؟
او گفت: آره امیدوارم داشته باشم.
به او گفتم: تو میدونی که اون یه اوسیلیتر اختراع کرده و به وسیله اون هوای دوروبر مریض ها رو یونیزه میکنه؟ با این اوسیلیتر میتونن جریان برق رو هدایت کنن. حالا خوب حسابشو بکن که یکی از دشمنان من تو بیمارستان کائن با همچین دستگاهی داره مرتبا جریان برق رو به داخل بدن من میفرسته و هر وقت میخوام بخوابم فوراً دکمه رو فشار میده و من در اثر این جریان برق 10 سانتی متر از جا میپرم. دیشب تا صبح همین جریان چندین دفعه تکرار شد و هر وقت خواستم چشمم رو هم بذارم جریان برق منو مثل فنر از جا پروند. اون وقت تو چجوری انتظار داری که من بتونم مقاومت به خرج بدم و راحت بگیرم بخوابم؟ دیگه نمیتونم تحمل کنم دکتر. به همه بگو اگه این یارو رو گیر بیارم نفلش میکنم. درسته که اصلا ندارم، ولی اونقدر قوی هستم که بتونم با این دستام خفش کنم. چاکر آدمای هفشنو هم هستم. بازم دارم بهت میگم که بهتره بس کنی و این جمله حالت خوبه پاپیون رو برای من تکرار نکنی.
حادثه آن روز مفید واقع شد و وسیله شاتال اطلاع پیدا کردم که دکتر پس از اینکه به نگهبان‌ها دستور داده بود هنگام داخل شدن به سلول من مواظب خودشان باشند و حتی سعی کنند دو نفری یا سه نفری با هم دیگر داخل سلول بشوند، اظهار نموده بود که به زودی ترتیب اعزام مرا به بیمارستان خواهد داد. شاتال هم برای اینکه نیمتنه شکنجه را در مورد من به کار نبرند پیشنهاد کرده بود که حاضر است همراه یک نفر نگهبان خودش مرا به تیمارستان برساند.
پاپی خوب تونستی غذا بخوری؟
آره شاتال خوب بود.
او گفت: حالا دلت میخواد همراه من و آقای جاوس بیای؟
به او گفتم:
بای کجا داریم میریم؟
او گفت: میخواییم به تیمارستان بریم. این خودش برای تو یه نوع گردش حساب میشه.
سه نفری روانه تیمارستان شدیم و وقتی داشتیم به آن نزدیک میشدیم شاتال گفت:
اردوگاه دلتو نزده پاپیون؟
و گفتم آه چرا ازش متنفرم، مخصوصا که دیگه دوستم کاربونیری اینجا نیست. او گفت چرا نمیخوای چند روزی تو تیمارستان بمونی؟ به این ترتیب شاید دشمنات نتونن به این زودی پیدات کنن و با جریان بخش شکنجت بدن. به او گفتم فکر خوبیه مرد، ولی فکر میکنی وقتی مغزم معیوب نباشه منو اونجا راه میدن؟ نگهبان که خیال میکرد شاتال موفق شده است مرا به طلبی اندازد با خوشحالی گفت بذار من این کارو برات بکنم، الان میرم درباره تو حرف بزنم. خلاصه نقشه عملی شد و خودم را در تیمارستان و بین تعدادی در حدود 100 نفر دیوانه دیدم و میدانید که زندگی با 100 نفر دیوانه کار آسانی نیست. دیوانه ها هر روز به صورت اکیپای 30-40 نفری در هوای آزاد به قدم زدن می پرداختند و در طول این مدت پرستارها داخل سلولها را نظافت می کردند. همه شب و روز به صورت لخت مادرزاد به سر می بردند و شانس یاری کرده بود که هوا گرم بود. جلوی آفتاب نشستم و در حالی که مشغول کشیدن سیگاری بودم که پرستار به من داده بود به تفکر پرداختم و دیدم در این مدت 5 روزی که آنجا بودم هنوز موفق نشدم با سالوئید تماس بگیرم. در این لحظه یکی از دیوانه ها به من نزدیک شد. اسم او فوشه بود و من قبلا داستان زندگیش را شنیده بودم. مادرش خانه خود را فروخته و مبلغ 15,000 فرانک برای وی فرستاده بود تا بلکه بتواند به وسیله این پول از آنجا فرار کند. نگهبان میبایستی 5,000 فرانک از آن را برمی‌داشت و 10,000 فرانک بقیه را به او میداد، ولی به عوض این کار همه پول را برداشته و با کاین رفته بود. فوشه بعد از این جریان فهمیده بود که مادرش پس از فرستادن این پول از هستی ساقط شده است. این ضربه فوشه را دیوانه کرده و او همان روز به نگهبان‌ها حمله کرده بود و حالا 3-4 سال بود که در تیمارستان به سر می‌برد. تو کی هستی؟ چشم خود را به صورت این مرد تقریباً 30 ساله که با آن صورت زردرنگ در مقابل من ایستاده بود دوختم. من کیم؟ مردی مثل خودت، نه کمتر نه بیشتر. او گفت چه احمقانه جواب میدی؟ من دارم ببینم که تو یه مردی و نشونیش هم اینه که سینه نداری. اگه زن بودی حتما سینه بند میبستی. من دارم ازت میپرسم تو کی هستی؟ یعنی اسمت چیه؟ به او گفتم پاپیون. او گفت پاپیون؟ یعنی تو یه پروانه ای؟ بدبخت بی‌نوا. یه پروانه میپره و دوتا بال داره. پس اگه راست میگی بالای تو کو؟ به او گفتم من اونا رو گمش میکردم. او گفت باید پیداشون کنی، اینجوری میتونی از دست نگهبونا فرار کنی چون اونا که بال ندارن. سیگارتو رد کن بیاد اینجا. قبل از اینکه فرصت دادن سیگار را داشته باشم او خودش آن را از دست من قاپید و پس از اینکه روبروی من نشست با لذت مخصوصی شروع به کشیدن آن نمود. از او پرسیدم تو خودت کی؟ او گفت من یه تیکه گوشت بیاتم. هر وقت اونا مجبور بشن چیزی رو که مال خودم بهم بدن دلخورم میکنن. به او گفتم چرا؟ او گفت همینجوری منم تا اونجا که برام ممکن باشه نگهبونا رو میکشم. صداشو در نیار، دیشب 2 نفرشون رو دار زدن. به او گفتم چرا اونا رو دار زدی؟ او گفت برای اینکه خونه مامانم رو دزدیده بودن. درست حسابشو بکن، مامانم خونه خودشو برای من فرستاده و اینا وقتی دیدن خونه قشنگی اونو برای خودشون برداشتن و الان دارن توش زندگی میکنن. خوب کاری نکردم اونا رو دار زدم؟ به او گفتم حق داری، اینجوری دیگه اونا نمیتونن از خونه مامانت استفاده کنن. او گفت اون نگهبان چاقه رو پشت میله ها میبینی؟ اونم یکی از اوناست که تو خونه مامانم زندگی میکنه و بهت اطمینان میدم که بالاخره اونم میکشن. او پس از گفتن این مطلب از جا برخاست و رفت. آه، زندگی کردن در میان دیوانه ها به جای اینکه خنده دار باشد خیلی خطرناک است. شبها تا صبح صدای فریاد دیوانه ها شنیده میشد و عجیب این بود که مهتاب آنها را به هیجان می آورد. درست است که خودم نمی توانم توضیح در این مورد بدهم، ولی این موضوع را بارها با چشم خود دیدم. سرانجام توانستم با سالویدیا تماس بگیرم. درب انبار آذوقه 2 عدد کلید داشت و یکی از کلیدها در اختیار سالویدیا بود. سالویدیا در جستجوی یک مقدار نسبتاً زیاد سیم آهنی بود که به وسیله آن 2 عدد بشکه را به هم دیگر ببندد. ولی من برخلاف نظریه او فکر می‌کردم که برای این کار از تناب استفاده کند و عقیده داشتم که تناب نسبت به سیم آهنی قابلیت انعطاف بیشتری دارد. موضوع دوم برای سالویدیا تهیه 3 عدد کلید بود که به وسیله آنها بتواند در سلول من، در حیات و در اصلی زندان را باز کند. در مورد نگهبان هم خاطرمان آسوده بود چون آنها به اتکای پرستار نگهبان که یک نفر زندانی پیر بود در ساعت نگهبانی با خیالی آسوده می‌خوابیدند. دیگر تمام جوانه و کار را سنجیده بودیم و می توانستیم تا 1 ماه دیگر دست به این اقدام خطرناک بزنیم. در میان دیوانه ها مردی بود به اسم تیتن که در سال 1933 و همزمان با من به زندان محکومی به امان شاقه فرستاده شده بود. این مرد پس از کشتن مردی از اهالی مارسی جسد او را داخل یک کالسکه قرار داده و به بیمارستان می برد و به محض رسیدن به بیمارستان می گوید
بگیریدش، فکر میکنم مریضه، سعی کنه اونو معالجه کنین. خلاصه این مرد که مثل یک مرده متحرک و مبتلا به اسهال خونی مزمن شده بود کنار من نشست و گفت: همشهری، تو دلم چند تا میمون زندگی میکنن، هر وقت که عصبانی بشن دل و رودم رو گاز میگیرن و خون از من دفع میشه. چند تای دیگه هم هستن که از یه نژاد مخصوص و تنشون پر پشمه. تو نمیدونی دستاشون چقدر لطیفه. اینایی که بهت گفتم با اون دستاشون مده و روده هامو نوازش میکنن و نمیذارن میمونای بد جنس منو گاز بگیرن. هر وقت که اینا غالب شدن دیگه از من خون دفع نمیشه. به او گفتم: راستی تیتن، مارسیو یادت میاد؟ او گفت: مسلمه که یادم میاد، خیلی خوبم یادم میاد. به او گفتم: میتونی اسم چند نفر رو به خاطر بیاری؟ او گفت: نه، اسم هیچ کس رو یادم نیست، فقط یادم میاد احمقی که منو با رفیق مریضم به بیمارستان برده بود ادعا میکرد من باعث بیماری رفیقم شدم. به او گفتم: رفقا چی؟ او گفت: نمیدونم. بیچاره تیتن. ته سیگارم را به او دادم و در حالی که ترحم شدیدی نسبت به این موجود بیچاره احساس میکردم او را به حال خود گذاشتم. بله، زندگی در میان دیوانه ها کاری بس خطرناک و دشوار بود، ولی غیر از این چاره دیگری نداشتم، چون این تنها راهی بود که میتوانستم بدون ترس از خطر اعدام شدم اقدام به فرار نمایم. چند روز بود که سالویدیا تمام وسایل مورد نیاز را غیر از کلید سلول من آماده کرده بود. حتی او یک تناب خیلی خوب نیز فراهم ساخته و به این ترتیب وظایف خود را به نحو مطلوبی انجام داده بود. من نیز برای اینکه بتوانم به اقامت خود در تیمارستان ادامه بدهم، گهگاهی مجبور بودم این صحنه‌های کمدی را که خودم خلاق آن بودم با ایجاد صحنه‌های مهیج‌تری تکمیل نمایم و در یکی از روزها این صحنه را چنان با مهارتی عجیب اجرا کردم که نگهبان‌ها مجبور شدند مرا داخل یک وان پر از آب گرم قرار دهند و پشت سر هم به من دو عدد آمپول برمور تزریق نمایند. روی وان را یک توری محکم به نحوی پوشانیده بود که من نمی‌توانستم کوچکترین حرکتی بکنم و تنها کاری که از دستم برمی‌آمد این بود که از لای سوراخ آن سرم را از داخل آب بیرون بیاورم. بعد از 2 ثانیه که در داخل آن وان افتاده بودم، ناگهان یکی از دیوانه‌ها به نام ایوان نوئه داخل شد. از نگاه کردن به چشمای او وحشت داشتم و می‌ترسیدم مبادا تصمیم بگیرد مرا همانجا خفه بکند. دست‌هایم نیز در زیر توری مانده بود و من به هیچ عنوان قادر به دفاع از خود نبودم. او در حالی که با چشمان درشت خود به دقت مرا می‌نگریست به من نزدیک شد و در این لحظه قیافش طوری بود مثل اینکه می‌خواهد به خاطر بیاورد این سر را که از آب بیرون آمده قبلا کجا دیده است. وقتی به من نزدیک شد بوی گندی به مشامم رسید و صورتم در زیر نفس کثیفش مدفون شد. دلم می‌خواست فریاد بزنم ولی می‌ترسیدم مبادا از این عمل به شدت عصبانی شود، لذا چشمانم را بستم و منتظر شدم که با آن دست‌های قولاسای خود مرا خفه کند. هرگز در زندگی این لحظات پر استراب را فراموش نخواهم کرد. عاقبت او از من دور شد و پس از اینکه در داخل سالن چرخی زد و به سراغ شیر آب گرم رفت و در یک لحظه آب سرد را بست و به جای آن شیر آب داغ را باز کرد. آه از نهادم برآمد و شروع به فریاد کشیدن نمودم. می‌دیدم که چند لحظه دیگر آب جوشان مرا خواهد پخت و نابودم خواهد کرد. عاقبت ایوانوئه از آنجا رفت. بخار تمام سالن را پر کرده بود و من در حالی که این هوای گرم و خفقان آور را استنشاق می کردم با قدرتی مافوق انسانی تقلا می کردم از زیر توری خارج بشوم. عاقبت چند نفر نگهبان که خارج شدن بخار را از پنجره دیده بودند بیاری من شتافتند و هنگامی که مرا از داخل آن سماور جوشان خارج می کردند من داشتم مثل کسی که در آتش دوزخ کباب شده باشد ناله می کردم و آثار سوختگی های شدیدی بر تمام تنم دیده می شد. آنها پس از اینکه به تمام بدنم اسید پیکوریک مالیدند مرا در سالن کوچک بهداری تیمارستان بستری کردند، ولی شدت سوختگی سبب گردید که فوراً دکتر را بر بالین من حاضر کنند. تزریق چند آمپول مورفین به من کمک کرد که بتوانم 24 ساعت اول را سپری کنم و هنگامی که دکتر از من پرسید چه اتفاقی برایم افتاده به او تعریف کردم که چگونه یک آتشفشان ناگهان از درون وان شروع به طغیان نمود. بالاخره هم کسی به درستی به این ماجرا پی نبرد و نگهبان‌ها نیز تقصیر این کار را به گردن کسی که لوله‌های آب را اشتباهاً به همدیگر وصل کرده بود گذاشتند. سالویدیا پس از اینکه پماد پیکوریک در اختیارم گذاشت از سالن خارج شد. او کاملاً برای فرار مهیا بود و عقیده داشت که بودن در بهداری بهترین فرصتی است که به من روی آورده و بنا به ادعای وی دلیلش این بود که در صورت عدم موفقیت در امر فرار بدون اینکه کسی ما را ببیند می‌توانستیم مجدداً به این قسمت از تیمارستان مراجعه کنیم. او در مورد تهیه کلیدم مشغول فعالیت بود و پس از اینکه به وسیله یک قطعه صابون قالب کلید سلول را تهیه کرده بود تصمیم داشت روز بعد کلید را مهیا سازد.
شب فرا رسیده بود و برنامه ما طبق نقشه قبلی میبایستی بین ساعت نگهبانی یک بعد از نصف شب تا پنج صبح انجام میگرفت. آن شب سالویدیا از نظر خدمتی استراحت داشت و برای اینکه از فرصت استفاده کند میخواست نزدیکی های ساعت 11 شب بشکه پر از سرکه را خالی کند، ولی بشکه روغن زیتون را به همون ترتیب که بود باقی میگذاشت، چون دریا طوفانی بود و احتمال زیاد میرفت که بتوانیم از آن بشکه پر در مقابله با امواج استفاده کنیم. لباس من عبارت بود از یک شلوار مثقال که آن را از زانو بریده بودند به انضمام یک نیمتنه پشمی. ضمناً در زیر کمربندم یک عدد چاقو نیز پنهان کرده بودم. یک کیسه آمپرمایل نیز داشتم که درون آن چند بسته سیگار و یک فندک قرار داده بودم و آن را از گردن خود آویزان می‌کردم. سالویدیا هم یک کیسه غیر قابل نفوذ در مقابل آب داشت که آن را با آرد گیاهی موسوم به مانویک، گیاهی است بزرگ در آمریکا که آغشته به روغن و مخلوط با شکر بود، پر کرده بود و خودش میگفت که آن کیسه در حدود 3 کیلوگرم وزن دارد. دیر وقت بود. بر روی تخت نشسته و در انتظار رسیدن دوستم به سر می‌بردم. قلب به شدت می‌تپد. تا چند لحظه دیگر حادثه فرار از مادر متولد می‌شود. با خود گفتم ای خدای بزرگ، به من رحم کن تا بتوانم برای همیشه از جاده تباهی خارج شوم. ناگهان یک موضوع حیرت انگیز به وقوع پیوست. افکار سریع و زودگذرم به جای اینکه به سراغ تصاویر چهره‌های اعضای هیئت منصفه و دادستان برود، این بار مرا به طرف پدر و خانواده‌ام هدایت کرد. درست در لحظه‌ای که در باز شد در عالم خیال می‌دیدم که کوسه‌ها متیو را از آب خارج کرده و به طرف من می‌آورند.
رابی و فابی.
فوراً دنبال او روانه شدم و او پس از بستن در کلید را در گوشه‌ای از راهرو مخفی نمود.
زود باش بجنب.
وقتی به انبار آذوقه رسیدیم مشاهده کردم که در انبار باز است. خارج کردن بشکه‌ها کار آسانی نبود و یکی از مهیج‌ترین صحنه‌های این نمایش خطرناک را تشکیل می‌داد. پس از اینکه من و او سیم آهنی و تناب را به دور بشکه‌ها بستیم، کیسه پر از آرد را برداشتم و در میان ظلمت شب بشکه را به طرف دریا هدایت کردم. او هم با بشکه روغن پشت سر من حرکت می‌کرد و خوشبختانه آنقدر قوی بود که بتواند در آن سر و زیری از حرکت سریع بشکه جلوگیری کند.
یواش یواش، مواظب باش دور ور نداره.
در حالی که خودم در جلو و بشکه‌ام پشت سر من حرکت می‌کرد، از آن سراشیبی که به دریا راه داشت پایین رفتیم.
بشکه رو خالی کن، محاله بتونی اون بشکه پر از صخره آرد کنی.
باد به شدت می‌وزید و امواج با حالتی وحشیانه خود را بر روی صخره‌های ساحل می‌کوبیدند.
آها خالی شد. درشو خوب محکم کن. صبر کن، بیا این صفحه آهن سفیدو بذار روش. هولش بده اونور. ای خدا، کمی بلندش کن. مواظب این موج باش.
هر دو بشکه را از روی صخره ها عبور دادیم.
مواظب باش، الان داغون میشن.
به او گفتم آروم باش سالویدیا، داریم میریم طرف دریا. اگه دلت میخواد بیا این عقب، اینجا برات خیلی خوبه. هر وقت داد زدم فورا اونو به طرف خودت بکش، منم همزمان با تو هولش میدم جلو و به این ترتیب مطمئنم که از روی صخره ها رد میشیم.
فکر میکردم با وجود این امواج خروشان، چون صدای من نیز به حد کافی بلند است، او توانست حرفای مرا به خوبی تشخیص بدهد. ناگهان یک موج بزرگ من و او و آن بشکه را در زیر گرفت و من در همین موقع با خشم فراوان این قایق قلابی را با قدرت هرچه تمامتر به سمت جلو هدایت کردم. گویا او هم درست در همین لحظه آن را به طرف خود کشانیده بود، چون در یک چشم به هم زدن از جا کنده شدیم و بر روی موج دریا قرار گرفتیم. ناگهان موجی دیگر به طرف ما حمله کرد و ما را به شدت بر روی یکی از صخره ها کوبید. این ضربه به قدری شدید بود که در یک چشم به هم زدن بشکه ها را از هم متلاشی نمود. همین موج هنگام برگشتن مرا تا حدود 20 متر از صخره دور کرد و هنگامی که دیدم یک موج دیگر به طرف ساحل می رود، بلافاصله خود را بر روی آن انداختم و در نتیجه این موج مرا به طرف ساحل آورد و من بین دو صخره قرار گرفتم. برای اینکه از تهاجم مجدد امواج در امان بمانم از صخره ها آویزان شدم و هنگامی که موفق شدم خودم را از آن تنگنا نجات بدهم، تازه متوجه شدم که درست 100 متر با جایی که وارد دریا شده بودم فاصله پیدا کردم. آگهان بدون اینکه جانب احتیاط را رعایت نمایم فریاد کشیدم و گفتم
سالویدیا
رومئو
کجایی؟
ولی جوابی شنیده نشد. آنگاه در حالی که نزدیک بود از پا در بیفتم، لباسهایم را از تنم درآوردم و کاملا لخت شدم.
خدای بزرگ، چه بستر دوستم اومد.
مجددا به صدای بلندی گفتم
کجایی؟
ولی این بار نیز تنها باد و امواج دریا بود که به این فریاد من پاسخ داد. همانجا که بودم ایستادم و از شدت عصبانیت شروع به گریستن کردم و سپس با حالتی عصبانی کیسه ای را که از گردنم آویخته بود به دور انداختم. آنگاه در مقابل امواجی که وحشیانه همه چیز را در بر می‌گرفتند ایستادم و خودم را به خدا سپردم
چون هیچ قدرتی نمیتواند در مقابل این امواج خروشان ایستادگی کند مگر آنکه خدا بخواهد او دوباره زندگی کند. از ته دل خدا را فریاد زدم و گفتم مگر نمیبینی داریم غرق میشویم. ما نه در خشکی و نه در دریا جز تو کسی را نداریم. خواهش میکنم کمکم کن. آری، همین کلمات را گفتم که ناگهان باد فرو نشست و این آرامش ظاهری طبیعت مرا به خود آورد و دوباره به عالم حقیقت بازگردانید. تصمیم گرفتم به طرف تیمارستان بروم و داخل بهداری شوم، چون حساب کردم که اگر اندکی شانس با من یاری کند میتوانم در این کار موفق شوم. وقتی به تیمارستان رسیدم، چون نمیدانستم سالویدیا کلید را کجا گذاشته است، از دیوار بالا رفتم و به داخل حیاط پریدم و سپس بلافاصله بدون اینکه کسی مرا ببیند داخل بهداری شدم. پیدا کردن کلید بهداری چندان طولی نکشید و من پس از داخل شدن به بهداری تنها کاری که کردم بستن در سالن بود. آنگاه به طرف پنجره رفتم و کلید را در فاصله خیلی دوری به سمت دیگر دیوار پرتاب کردم و پس از انجام این عمل بر روی تخت دراز کشیدم. همه چیز کاملا عادی بود و تنها چیزی که می توانست پرده از این اسرار بردارد گیوه های من بود که در این ماجرا کاملا خیس شده بود. پس از اینکه در داخل مستراح آن را فشار دادم، مجددا بر روی تخت خوابیدم و ملافه را بر روی صورتم کشیدم. این عمل باعث شد که اندک اندک سرمای بدنم که در اثر برخورد باد و آب دریا به وجود آمده بود از بین برود و گرمای مطبوعی به من دست بدهد. راستی دوست من در دریا غرق شده بود؟ شاید هم امواج او را به فاصله خیلی دوری برده بودند، مثلا به انتهای جزیره. آیا من زودتر از حد معمول آنجا را ترک نکرده بودم؟ آیا باید اندکی بیشتر منتظر می‌ماندم؟ تنها چیزی که میتوانست مرا در خوابیدن کمک بکند وجود دو عدد قرص خواب‌آور بود که در داخل کشوی میز پاتختی وجود داشت. لذا فوراً آنها را برداشتم و بدون نوشیدن آب فقط به کمک آب دهانم آن قرص‌ها را با حرص و ولع بلعیدم. صبح روز بعد هنگامی که چشمان خود را گشودم، آفتاب همه جا را فرا گرفته بود. اولین چهره‌ای که در مقابل خودم دیدم متعلق به پرستار نگهبانی بود که مرا از خواب بیدار کرده بود. پنجره کاملا باز بود و سه نفر دیوانه از پشت آن به من خیره شده بودند. او گفت: پاپیون، تو مثل مرده‌ها خوابیده بودی. ساعت 10 صبح و تو هنوز قهوه‌تو نخوردی. دیگه یخ زده. نگاه کن. خیلی خوب، حالا بخورش. به او گفتم: چرا منو بیدار کردی؟ او گفت: چون دیگه زخمات خوب شده و ضمناً به این تخت دیگه احتیاج دارن. تو رو دوباره می‌بریم توی سلول قبلیت. به او گفتم: خوبه رئیس. آنگاه به دنبال او داخل حیات شدم و ضمناً از این لحظات برای خوش کردن گیوه‌هایم در مقابل آفتاب استفاده کردم. سه روز از ماجرای ناکامی بزرگ من در حادثه فرار سپری می‌شد و من در این مدت کوچکترین سر و صدایی به وجود نیاورده بودم. برنامه من عبارت بود از رفتن به داخل حیات و مجدداً برگشتن به داخل سلول. از سالویدیا خبری به دست نیامده بود و من با خود می‌گفتم که لابد بر روی صخره‌ها اصابت کرده و متلاشی شده است. مرگی که من به طرز معجزه‌آسا از چنگ آن گریخته بودم. ولی چه می‌دانم، شاید هم اگر من به جای سالویدیا در قسمت جلو بودم این سرنوشت نصیب من می‌شد. دیگر احساس می‌کردم که باید تیمارستان را ترک کنم و مجدداً به اردوگاه برگردم. ولی خود این موضوع که ثابت کنم حالم بهتر شده است چندان کار آسانی نبود. یعنی در حقیقت این بار باید دکتر را متقاعد می‌کردم که کاملاً بهبود یافتم. آقای روویو، این اسم رئیس پرستارها بود، من شبا سردم میشه. بهتون قول میدم که لباسمو کثیف نکنم. لطفاً چرا نمیخواین یه پیراهن با یه شلوار بهم بدین؟ نگهبان در حالی که با حالتی بهت‌زده به من نگاه میکرد گفت: بگی پهلوی من بشین پاپیون، بگو چه اتفاقی افتاده. به او گفتم: رئیس، من از این که میبینم اینجام تعجب میکنم. اینجا تیمارستانه و من وسط یه مش دیوونم. راستی شما نمیدونین چرا منو آوردن اینجا؟ به من بگین رئیس، خواهش میکنم. او گفت: پاپیون عزیز، تو مریض بودی و خدا رو شکر میبینم که حالت داره بهتر میشه. میخوای کار کنی؟ به او گفتم: آره، مثلا چه کاری؟ و به این ترتیب لباسهایم را پوشیدم و در نظافت سلول به آنها کمک کردم. وقتی در سلول تنها بودم، یکی از زندانیان پرستار نزد من آمد و گفت: دیگه بهتر خودتو خسته نکنی. به او گفتم: منظور چیه؟ او گفت: خر خودتی، من 7 ساله که پرستار تیمارستانم و از همون هفته اول فهمیدم که تو داری خودتو به دیوونگی میزنی. او گفتم: خب بعد؟ او گفت: بعد این که متاسفم موفق نشدی با سالویدیا فرار کنی. اون بیچاره زندگیشو تو این راه دست داد. با اینکه دلخورم چرا قبلا موضوع به من نگفت، ولی با وجود این به شدت از این موضوع ناراحتم. هرچی که لازم داشتی میتونی از من بخوای. من خوشحال میشم از اینکه بتونم کاری برات بکنم. به او گفتم: خب حالا به نظر تو چیکار کنم بهتره؟ او گفت من اسم تو رو جز کسایی که هر روز میرن از بیمارستان غذا میارن مینویسم. این کار برای تو یه گردش حساب میشه. سعی کن رفتارتو کنترل کنی و یه کاری کن توی هر 10 جمله‌ای که میگی فقط 8 درست رو از روی عقل باشه، چون یه دیوونه هیچ وقت نمیتونه به این سرعت خوب بشه. به او گفتم متشکرم، اسم چیه؟ او گفت دوپون. متشکرم مرد، هیچ وقت نصیحتت رو فراموش نمیکنم. نزدیک به 1 ماه از ماجرای شکست فرار من میگذشت. 6 روز بعد جسد دوستم را بر روی آب پیدا کردم و عجیب این بود که از گزند حمله کوسه ها در امان مانده بود، ولی در عوض بنا به اظهار دوپون ماهی های دیگر اعضا و احشای بدن و قسمتی از پایش را قطع قطع کرده بودند. هنگامی که او را از آب گرفته بودند سرش به کلی باد کرده و بدنش به قدری فاسد شده بود که مجبور شدند از انجام عمل تشریح خودداری کنند. از دوپون سوال کردم که آیا می تواند نامه مرا به وسیله پست ارسال نماید یا نه. البته برای این کار باید نامه را به گالگانی میداد تا هنگام مهر زدن به نامه ها آن را هم همراه سایر نامه ها داخل کیسه بیاندازد. این نامه را به زبان ایتالیایی برای مادر رومئو سالویدیا نوشته بودم. خانم، فرزند شما بدونه که پاهاش در بند و زنجیر زندان باشه جان سپرد. اون برای آزادی خودش تلاش فراوانی کرد، ولی عاقبت دریا این مرد شجاع رو در خود بلعید و عجب موهبت عظیمی بود این مرگ که لااقل در فاصله دوری از زندان و نگهبانها به سراغ او آمد. متاسفانه به ما حتی اجازه ندادند که دردهای روحی و مصیبتهایی را که به ما روی می‌آورد برای خانواده خود شرح بدهیم، ولی من این را وظیفه خود دانستم که شما را در جریان این اندوه بزرگ قرار بدهم. در خاتمه از فاصله دوری چون فرزندی که دستهای مادرش را می‌بوسد دستهایتان را غرق در بوسه می‌سازم. دوست فرزند شما پاپیون. به این ترتیب این وظیفه دوستی را به حد کمال رسانیدم و تصمیم گرفتم که دیگر به این کابوس وحشتناک فکر نکنم. این نیز یکی دیگر از صحنه‌های تلخ زندگی بود و من مجبور بودم هنوز سایر مراحل مختلف آن را پشت سر بگذارم و کم کم به دیابل راه پیدا کنم تا شاید بتوانم مقدمات یک فرار دیگر را تدارک ببینم. در مدت 2 ماهی که به عنوان یک باغبان در باغ یکی از نگهبان‌ها کار می‌کردم، توانستم به اطرافیان ثابت کنم که حالم رو به بهبود می‌رود. دکتر نیز مصمم شده بود هر چه زودتر مرا از تیمارستان مرخص کند. انگیزه این تصمیم وی اظهارات نگهبان‌ها و به خصوص نگهبان آن باغ بود که عقیده داشت هرگز باغش را به این خوبی مرتب نکردند. ولی آن روز صبح تمام بوته‌های توت فرنگی را از زمین درآوردم و به جای هر یک از آنها یک صلیب کوچک داخل زمین کردم. دکتر پس از شنیدن این ماجرا اظهار عقیده کرده بود که بیماری من با برگشتن به اردوگاه کاملا برطرف می شود. هنگامی که به تنهایی در باغ مشغول کار بودم، دکتر به دیدنم آمد و گفت بگو ببینم پاپیون، چرا بوته‌های توت فرنگی و کندی و به جاشون صلیب نشوندی؟ به او گفتم خودم هم درست نمیتونم در این باره توضیح بدم دکتر. میدونم که نگهبان به این توت فرنگی ها علاقه زیادی داشت، ولی به هر حال از این بابت متاسفم و از خدا میخوام که هر چی زودتر توت فرنگی های دیگه ای بهش بده. با این ترتیب دوباره به اردوگاه برگشتم. آنجا اولین چیزی که توجه مرا جلب کرد جای متیو بود که هنوز همونطور خالی باقی مانده بود و من برای اینکه احساس کنم متیو هنوز همانجاست ننوی خود را درست کنار آن محل خالی قرار دادم. هر روز چند ساعت از اوقات خود را با دکتر و همسرش و گهگاهی نیز فقط با همسر وی سپری می‌کردم. آنها وقتی ماجرای گذشته مرا می‌شنیدند به این نتیجه می‌رسیدند که من برای همیشه تعادل روحی خود را از دست دادم. من هم با استفاده از این موقعیت تصمیم گرفته بودم از دکتر خواهش کنم مرا به دیابل منتقل کند. عاقبت این کار انجام شد و من روز بعد باید به طرف دیابل حرکت می‌کردم. چون دکتر و همسرش نسبت به من خیلی محبت کرده بودند، لذا نخواسته بودم آنها را فریب بدهم و گفته بودم دکتر من دیگه نمیتونم این زندون رو تحمل کنم. خواهش می‌کنم منو بفرست به دیابل، چون اونجا بالاخره یا فرار می‌کنم یا اینکه توی این راه برای همیشه از بین میرم. او به من گفت منظورتو خوب می‌فهمم پاپیون. روش اینا حتی حال منو هم داره به هم می‌زنه. امیدوارم موفق بشی. خداحافظ.